تزییل هفتم بر مکتوب هفتم حضرت سید قدس الله سره الزکیه. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این آخرین تزییلی است که تحریر می شود، چون مکتوب هفتم حضرت سید قدس الله سره آخرین مکتوب است و در آن مکاتبات قطع می گردد. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این مکتوب اظهار ملالت فرموده و از عدم پذیرش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نتیجه ای را برای مکتوب بعدی نمی بیند. بنابراین با ایراد طعن و اشکال زجرت خود را ابراز و نامه را محترمن پایان می دهد. حضرت آیت الله حاج شیخ عباس هاتف قوچانی ادام الله و برکاته وصی مرحوم قاضی اعلی الله مقامه از مرحوم قاضی قدس الله نفسه نقل می نمودند که آن مرحوم می گفت از استادمان مرحوم آیت الحق و سند العرفان سؤال شد، با اینکه دعوا به اهل مراقبه و سلاک راه خدا و اولیای معرفت در برابر این گونه بحث ها رعایت اختصار و در صورت عدم قبول سکوت است، چرا شما اینطور در این نامه ها مطلب را دنبال فرموده اید؟ در جواب گفتند، اینها در ذهن خود از روی قواعد ذهنی و فرمول خدایی تراشیده و ساخته و پرداختند و آن را می پرستند و سجده می کنند. آن خدا خدای حقیقی نیست، خدای خارجی نیست، خدای تخیلی است. من خواستم شاید بتوانم این خدا را از ذهنشان بیرون بکشم. حضرت علامه استادنا الاکرم طباطبایی رضوان الله علیه می فرمودند، در مکاتبات و مباحثاتی که در قضیه تشکیک در وجود و وحدت وجود در میان دو عالم بزرگوار آقای حاج سید احمد کربلایی و آقای حاج شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیهما صورت گرفت و بالاخره مرحوم حاج شیخ قانع به مطالب عرفانیه توحیدیه آقا حاج سید احمد نشدند، بعد از رحلت مرحوم آقا سید احمد، یکی از شاگردان مرحوم قاضی به نام آقا سید حسن کشمیری که از همدورگان آقای آیت الله حاج شیخ علی محمد بروجردی و آقا سید حسن مسقطی و آن ردیف از تلامذه مرحوم قاضی بود، بنای مباحثه و مکالمه را با مرحوم حاج شیخ محمد حسین باز کرد و آنقدر بحث را بر اساس استدلالات و براهین مرحوم حاج سید احمد تعقیب کرد که حاج شیخ را ملزم به قبول نمود. شاهد دیگر بر قبول مدعای حضرت سید رضوان الله علیه و اعتراف و اقرار به مذهب عرفای بالله از حضرت شیخ رضوان الله علیه ابیاتی است که آیت الله اصفهانی در تحفة الحکیم که دیوان شعر و منظومه حکمت ایشان است ذکر نمودند. ایشان در این کتاب از طبع نجف اشرف صفحه 40 و 41 درباره الاتحاد و الهوهویه سرودند: سیرورت الذاتین ذاتن واحده، خلف محال و العقول شاهده، و لیس الاتصال بالمفارقی من المحال بل بمعنى لائقی، كذلك الفناء في المبدأ لا يعنى به المحال عند العقلا، اذ المحال وحدة الاثنين لا رفع عنيته في البين، والصدق في مرحلة الدلالة في المزج والوصل والاستحالة، فالحمل اذ كان بمعنى هو هو ذو وحدة وكثرة فانتبهوا. شاهد ما در بیت چهارم می باشد که دلیل بر بیت سوم که دلالت بر امکان فنا دارد آورده شده است و این عین مطلب عرفا می باشد و مرحوم حاج سید احمد کربلایی غیر از این چیزی نمی گوید. رحمت الله علیهما رحمتن واسعتن شامله. همانطور که در مقدمه این کتاب مبارک حقیر آورده ام، تولد آیت الله حاج شیخ محمد حسین اصفهانی در دوم شهر محرم الحرام سنه 1296 و رحلتشان در شب یک شنبه پنجم ذوالحجه سنه 1361 بوده است و بنابراین مدت عمرشان از 66 سال تمام فقط 27 روز کمتر خواهد بود، یعنی 65 سال و 11 ماه و 3 روز. و چون منظومه حکمت را همانطور که خودشان در پایان آن مرقوم داشته اند، در 29 ربیع الاول سنه 1351 به اتمام رسانیده اند، بنابراین اتمام آن 10 سال و 8 ماه و 5 روز زودتر از خاتمه ی حیاتشان خواهد بود. و چون این مدت را از تمام عمرشان کسر نماییم، 55 سال و 2 ماه و 28 روز خواهد گردید. بدین معنا که ایشان منظومه را در این مدت از عمرشان خاتمه داده اند. و اما راجع به آیت الله حاج سید احمد کربلایی رضوان الله علیه، حقیر هرچه تفحص نمودم مبدع میلادشان را به دست نیاوردم، ولی ارتحالشان در عصر جمعه هفتم شوال سنه 1332 بوده است و چون مرحوم حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی ذکر فرمودند، ورود حضرت سید برای تحصیل در محضر مجدد پس از سنه 1300 بوده است و چندین سال در محضر وی بوده و سپس به نجف اشرف مشرف شده و از محضر آیات الله عظام حاج میرزا حسین خلیلی و حاج میرزا حبیب الله رشتی و آخوند ملا حسین قلی همدانی استفاده نموده است و از مبرزترین تلامذه آخوند گردیده است که سالیان دراز تحت تعلیم و تربیت او بوده است. و چون می دانیم ارتحال آخوند در 28 شهر شعبان سنه 1311 واقع گردیده است و نیز می دانیم چنانچه مشهور است مرحوم حاج سید احمد پیرمرد نبودند و علت ارتحالشان ابتلا به مرض سل بوده است، روی تمام این مقدمات اگر فرض کنیم ایشان در وقت تشرف به سامراء 22 ساله بوده اند و وقت ورود را هم 1302 فرض کنیم، در این صورت مدت عمرشان 52 سال و تولدشان در سنه 1280 خواهد شد. و چون دانستیم حضرت شیخ در زمان ارتحال ایشان 36 ساله بوده اند، بنابراین رد و بدل مکاتبات در پیش از 36 سالگی شیخ و پیش از 52 سالگی سید اتفاق افتاده است و اتمام انشاء منظومه دقیقاً 18 سال و 5 ماه و 22 روز پس از ارتحال حاج سید احمد بوده است و این به خوبی حاکی از آن می باشد که مرحوم شیخ در این مدت تغییر رأی داده و به عقیده عرفاء بالله معتقد گردیدند. اما داعیه این حقیر بر نشر مکاتبات و تزیلات بدین صورت عمدتاً برای دو علت بود. اولاً برای حفظ اصل مکاتیب و تقدیم نسخه صحیح و بدون غلط و تصحیف آن برای صاحبان علم و حکمت و برای عاشقان و پویندگان راه عرفان از علمای اعلام که با دقت ملاحظه نمایند و این مسائل عمیق و دقیق را مورد نظر و بحث و مطالعه و مراجعه به کتب قرار داده و در عین حال با پیمودن راه عملی و سلوک فعلی در سوق روحشان جای دهند و قدری از کثرت و زیاده روی در بحث‌های بیفایده و قیل و قال‌هایی که نفس را ملول کند و دل را قساوت آورد و روح را خسته و تاریک نماید بکاهند و به این نفائس نظری و شهودی که از ذخایر آثار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پیشوایان به حق و اوصیای اوست بهره‌مند گردند. روی آوردن به مسائل توحیدیه و مطالعه و بحث در مسائل وارده در اصول کافی و توحید صدوق و غیره ما از این قبیل کتب که حقاً مشام جان را به عطر و طیب نسایم خلد و بهشت رضوان و جنت الذات و اللقاء اطراگین می کند از الزم واجبات است. ثانیاً برای حفظ همان شش تزییدی بود که حضرت استادنا الاعظم آیت الله الحق و سند الحکمت و عین المعرفه به نام تزییلات و محاکمات در میان این دو عالم بزرگوار مرقوم فرمودند. این تزییلات اگر بدین صورت طبع نمی شد شاید نسخه اصل آن مفقود الاثر می گردید، زیرا نسخه اصل آن در نهایت قلت بود و جز چند نسخه معدود ابداً در دست کسی نبود. و چون طبع اصل مکاتیب با همین چند تزییل هم مرغوب و مطلوب نبود، فلهازا حقیر تزییلات را دنبال کرده و به حول و قوه الهی به اتمام رساندم. ولیکن چون نه علمن و نه عملن در تراز جرح و تعدیل مطالب و محاکمه نیستم و کوچکتر از آنم که همچون استاد علامه به نام تزییلات و محاکمات مطالب غامزه و نفیسه را مشروح و ارائه دهم، بنابراین در این تتمه تزییلات از اضافه لفظ و محاکمات خودداری شد و فقط به عنوان تزییلات مطالبی را که به نظر می رسید ثبت و به ارباب کمال و اندیشه و جویندگان عرفان و پویندگان سبل سلام و توحید ارائه دادم. علت تعبی شیخ از تسلیم شدن بر عدم عینیت صفات با ذات آن است که اگر ذات را بالاتر از صفت بدانیم، ذات را عاری از صفت کمال دانسته ایم. در حالی که با مطالب مشروحه مبین شد که این خلو ذات از صفت نیست، بلکه اشرفیت و افضلیت آن است و او را در مرتبه ای از علو و تعالی دانستن که دست پنجه هیچ صفتی که دارای تعین است و هر صفت دارای تعین است، زیرا معنای صفت زیادی و تعین است، بدان ذروه عالی نرسد و آن انقا و سیمرغ لامکان را نتواند صید کند. و از طرف دیگر اثبات صفات برای غیر ذات نشده است، بلکه همه دربسته و سربسته اختصاص به ذات دارد، منتهی الامر در مرتبه متأخره از ذات، نه دوش با دوش آن. و علت تعبی شیخ از تسلیم شدن بر وحدت ذات اقدس او و معیت او با موجودات و سیطره و احاطه وجودی او بر همه عالم و جمیع اشیاء و انمها و اندکاک همگی ذاتن و صفتن و فعلن در ذات او، فقط و فقط خود را موجود در قبال حق دانستن است که مرحوم سید از آن تعبیر به جبلانیت نموده بود. تا یک سر موی از تو هستی باقی است، آیین دکان خودپرستی باقی است. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستم باقی است. و دیگر مستلزم احاطه وجودی حق بر معایب و مزار و مفاسد و قبایح که مرحوم شیخ از آن تعبیر به لزوم مفاسد شنیعه کرده بود. اما آن هستی جز کوه تخیلی هستی چیزی بیش نیست و خواهی نخواهی باید شکسته شود. و اما این استلزام نیز صحیح نیست، زیرا حقایق وجودیه موجودات و اشیاء اندکاک در ذات حق دارند، نه معایب و قبایح و مفاسد. مرجع این امور عند التحلیل العقلی امور عدمیه هستند، نقصانات و ماهیات باطله امور عدمیه هستند. اینها کجا می توانند در ذات اقدس او راه یابند؟ الشر اعدام فکم قد ظل من یقول بالیزدان ثم الاهرمن. منظومه سبزواری طبع ناصری صفحه 150. بنابراین کسانی که به وحدت وجود اعتراض و ایراد دارند ابداً معنای آن را تعقل ننمودند. وحدت وجود با توحید که مبنای اساس شرایع الهیه و بالاخص دین حنیفیه اسلام است یک معناست. وحدت مصدر باب لازم و مجرد است و توحید مصدر باب متعدی و مزید فی. الله اکبر و لا اله الا الله معنایشان همین حقیقت بزرگ است. اینها میگویند وحدت وجود یعنی همه چیز خداست، سگ خداست، کافر خداست، زانی خداست، عیاذا بالله. کجا معنای وحدت این است؟ در کدام کتاب خوانده اید و یا از کدام مؤمن عارف موحد شنیده اید؟ آنها که فریاد می‌زنند در ذات واجب همه اشیاء محدوده و تمام ممکنات به حدودها و ماهیاتها راه ندارند، کجا سگ و کافر و زانی راه پیدا می‌کنند؟ ارباب شهود و کشف توحید می‌گویند در عالم وجود غیر از خدا چیزی نیست، یعنی وجود او چنان سیطره و احاطه در اثر وحدت حقه حقیقیه و صرفه خود دارد که هیچ موجودی در قبال او و در برابر او عرض اندام ندارد. وجود اقدس حق همه اشیاء را مندک و مزمحل و فانی نموده است. آنجا حدود و قیود که لازمه شیئیت اشیاء هستند کجا می توانند وجود و تحقق داشته باشند؟ آنها می گویند وجود ارواح قدسیه و نفوس انبیای عظام در ذات حق مندک و فانی هستند. در ذات حق جبرائیل و اسرافیل را نمی توان یافت. آن وقت کجا سگ و خوک و میکروب و قازورات یافت می شود؟ آنها می گویند تمام موجودات در برابر ذات او وجودی ندارند. آنها همه تعین و ماهیت و حدود می باشند و اصل وجود موجودات بسته به ذات حق است که از آن به صمدیت و مصدریت و قیومیت و منشئیت تعبیر شده است. این معنا و مفهوم را اگر درست دقت کنیم مفاد و مراد همین کلمه تکبیر و کلمه تحلیلی است که هر روز در نمازهای خود واجب است چندین بار بر زبان آوریم و به محتوا و مفاد آن معتقد باشیم. اما مسکینان نمی فهمند و معنای وحدت را از نزد خود حلول و اتحاد می گیرند که منشأ آن شرک و دعیت است. آنگاه می ترسند که بدین اعتقاد عالی که روح اسلام است لب بگشایند، در حالی که خودشان در شبان روز در نمازها همین معنا را تکرار می کنند و همین عبارات را از ذهن می گذرانند و این امر ناشی است از پایین آمدن سطح عمومی معارف اسلام و اکتفاء به علوم مصطلحه و مقرره و دور شدن از آبشخوار حقایق. حضرت استادنا الاکرم آیت الله المعظم علامه طباطبایی قدس الله سره می فرمود در اذهان عوام از مردم وحدت وجودی از کافر بدتر است. یهودی باش، مسیحی باش، اما وحدت وجودی نباش. حضرت آیت الله و سند و تجرید و الارفان حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی اعلی الله درجته که همین مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه صاحب المکاتبه از ایشان تقاضای دستور و مقدمه موصله نموده بود و ما در مقدمه همین کتاب شرح آن را و نامه پاسخی حضرت ایشان را آوردیم، در کتاب لقاء الله خود که حقاً از نفیسترین کتب مدونه در عرفان و سلوک است، در اواخر بحث کوتاهی راجع به وحدت وجود دارند و پس از بیان اشکالاتی که بر این مرام مردم نمودند می گویند و اجیب عن ذالک کله به ان نفی الوجود الحقیقی عن الاشیاء لیس قولا به ان کل شیء هو الله و لیس قولا بالاتحاد. و سپس می فرمایند مرد حکیمی در اصفهان بود و عادتش بر این بود که چون وقت قضایش می رسید خادم خود را می فرستاد تا برای او و برای هر کس که در نزد اوست هر که می خواهد بوده باشد قضا بخرد و آن حکیم با آن شخص حاضر با هم قضا بخورند. اتفاقاً روزی در وقت قضا یکی از طلاب شهر برای حاجتی نزد وی آمده بود. حکیم به خادمش گفت برای ما قضا بخر تا ما تقضی نماییم. و خادم روانه شد و برای آن دو نفر قضایی خرید و حاضر کرد. حکیم به آن مرد فاضل گفت بسم الله بیا غذا بخوریم. آن شیخ گفت من غذا نمی خورم. گفت آیا غذا خورده ای؟ گفت نه. گفت چرا غذا نمی خوری با آن که هنوز غذا نخورده ای؟ گفت من احتیاط می کنم از غذای شما بخورم. گفت سبب احتیاطت چیست؟ گفت من شنیدم که تو قائل به وحدت وجود هستی و آن کفر است و جایز نیست برای من که با شما از غذای شما بخورم، زیرا که غذا به واسطه ملاقات با شما نجس می شود. گفت تو معنای وحدت وجود را چه تصور کرده ای تا اینکه حکم به کفر قائل به آن نموده ای؟ گفت به جهت آن که قائل به وحدت وجود می گوید به این که خدا همه اشیاست و جمیع موجودات الله هستند. حکیم گفت اشتباه کردی، بیا غذا بخور. زیرا که من قائل به وحدت وجود هستم و نمی گویم که جمیع اشیا خدا هستند، چون از جمله اشیا جناب شما می باشد و من شکی ندارم در این که شما در مرتبه حمار هستید یا پستر از حمار. پس کجا می توان کسی قائل به الوهیت شما بگردد؟ بنابراین احتیاط شما بدون وجه هست و اشکال در غذا خوردن نیست. بیا غذا بخور. لقاء الله نسخه خطی به خط حقیر صفحه 72 و از نسخ مطبوعه صفحه 172 تا صفحه 174. مرحوم صدرالمتألهین قدس الله نفسه الزکیه گوید ان اکثر الناظرین فی کلام العرفاء الالهیین حیث لم یصلوا الی مقامهم و لم یحیطوا بکنه مرادهم ظنوا انه یلزم من کلامهم فی اثبات التوحید الخاصی فی حقیقت الوجود و الموجود بما هو موجود وحدتا شخصیه ان هویات الممکنات امور اعتباریت محضه و حقائقها اوهام و خیالات لا تحصل لها الا بحسب الاعتبار حتی ان هؤلاء الناظرین فی کلامهم من غیر تحصیل مرامهم صرحوا بعدمیت الذوات الکریمه القدسیه و الاشخاص الشریفه الملکوتیه کالعقل الاول و سائر الملائکه المقربین و ذوات الانبیاء و الاولیاء و الاجرام العظیمه المتعدده المختلفة بحركاتها المتعددة المختلفة جهة وقدرا وآثارها المتفننة وبالجملة النظام المشاهد في هذا العالم المحسوس والعوالم التي فوق هذا العالم مع تخالف أشخاص كل منها نوعا تشخصا وهوية وعددا والتزاد الواقع بين كثير من الحقائق أيضا ثم إن لكل منها آثارا مخصوصة وأحكاما خاصة ولا نعني بالحقيقة إلا ما يكون مبدأ أثر خارجي ولا نعني بالكثرة إلا ما يوجب تعدد الأحكام والآثار فكيف يكون الممكن لا شيئا في الخارج ولا موجودا فيه وما يتراءى من ظواهر كلمات الصوفيه ان الممكنات امور اعتباريه او انتزاعيه عقليه ليس معناه ما يفهم منه الجمهور ممن ليس له قدم راسخ في فقه المعارف واراد ان يتفطن باغراضهم ومقاصدهم بمجرد مطالعه كتبهم كمن أراد أن يسير من جملة الشعراء بمجرد تتبع قوانين العروض من غير سليقة يحكم باستقامة الأوزان أو اختلالها النهج الوحدة الاعتدالية فإنك إن كنت ممن له أهلية التفطن بالحقائق العرفانية لأجل مناسبة ذاتية واستحقاق فطري يمكنك أن تتنبه مما أسلفناه من أن كل ممكن من الممكنات يكون ذا جهتين جهة يكون بها موجودا واجبا لغيره من حيث هو موجود وواجب لغيره وهو بهذا الاعتبار يشارك جميع الموجودات في الوجود المطلق من غير تفاوت وجهة أخرى بها يتعين هويتها الوجودية وهو اعتبار كونه في أي درجة من درجات الوجود قوة وضعفا كمالا ونقصانا فإن ممكنية الممكن إنما ينبعث من نزوله عن مرتبة الكمال الواجبي والقوة الغير المتناهية والقهر الأتم والجلال الأرفع وباعتبار كل درجة من درجات القصور عن الوجود المطلق الذي لا يشوبه قصور ولا جهة عدمية ولا حيثية إمكانية يحصل للوجود خصائص عقلية وتعينات ذهنية هي المسميات بالمهيات والأعيان الثابتة فكل ممكن زوج تركيبي عند التحليل من جهة مطلق الوجود ومن جهة كونه في مرتبة معينة من القصور أسفار طبع حروفي مجلد دوم صفحة 318 تا صفحة 320 و مرحوم حکیم سبزواری قدس الله نفسه در تعلیقه آن شرح مفیدی بر این واقعیت آورده است. او گوید المغالطه نشأت من خلط الماهیت بالهویه و اشتباه الماهیه من حيث هي بالحقيقة، ولم يعلموا أن الوجود عندهم أصل، فكيف يكون الهوية والحقيقة عندهم اعتبارياً؟ أم كيف يكون الجهة النورانية من كل شيء التي هي وجه الله وظهوره وقدرته ومشيته المبنية للفاعل لا للمفعول اعتبارياً؟ تعالى ذيل جلاله عن علوق الاعتبار. فمتى قال العرفاء الأخيار أولو الأيدي والأبصار إن الملك والفلك والإنسان والحيوان وغيرها من المخلوقات اعتبارية؟ أرادوا شيئيات ماهياتها الغير المتأصلة عند أهل البرهان وعند أهل الذوق والوجدان، وأهل الاعتبار ذهب أوهامهم إلى ماهياتها الموجودة بما هي موجودة أو إلى وجوداتها، حاشاهم عن ذلك، بل هذا نظر عامي منزه ساحة عز الفزلاء عن ذلك. نذير ذلك إذا قال الإنسان مثلا وجوده وعدمه على السواء، أو مسلوب ضرورتي الوجود والعدم، أراد بشيئية ماهية الإنسان ونحوه أنها كذلك. وظن العامي الجاهل أنه أراد الإنسان الموجود في حال الوجود أو بشرط الوجود، ولم يعلم أنه في حال الوجود وبشرطه محفوف بالضرورتين، وليست النسبتان متساويتين ولا جائزتين، إذ سلب الشيء عن نفسه محال وثبوت الشيء لنفسه واجب. بل لو قيل بأصالة الماهية فالماهية المنتسبة إلى حضرة الوجود أصيلة عند هذا القائل، لا الماهية من حيث هي، فإنها اعتبارية عند الجميع. وقول الشيخ الشبستري تأينها أمور اعتباريست ينادي بما ذكرنا. اسفار طبع حروفی مجلد دوم صفحه 318 و صفحه 319 تعلیقی شماره 4. و از اینجاست که اکثر قریب به اتفاق از دارسین علوم عقلیه خودشان از لقاء حضرت حق تعالی و تماشای جمال ازلی محرومند و در پرده و حجاب و در ظلمت و غشاء می‌خواهند احکام عالم نور و نور الانوار را بررسی کنند و قوانین و مسائل مربوطه به آن را تحکیم و تسدید نمایند، و انا لهم ذلک. مرحوم سید در این نامه استشهاد به کلام شیخ الرئیس ابو علی سینا نموده است که می‌گوید جل جناب الحق عن ان يكون شريعة لكل وارد او ان يطلع عليه الا واحد بعد واحد. اشارات آخر نمط تاسع مقامات عارفین. و از حکیم یونانی افلاطون الهی نقل است که گفته است ان شاهق المعرفه اشمخ من ان يطير اليه كل طائر و سرادق البصیره احجب من ان یحوم حوله کل سائر. شرح رساله زینون کبیر یونانی از ابو نصر فارابی طبع حیدرآباد صفحه 8. و زینون از شاگردان ارسطو بوده است. و حکیم اشراقی شهاب الدین سهروردی گوید الفکر فی صورت قدسیه یتلطف بها طالب الاریحیه و نواح القدس دار لا یتأها القوم الجاهلون و حرام علی الاجساد المظلمه ان تلج ملکوت السماوات فوحد الله و انت بتعظیمه ملعان و اذکره و انت من ملابس الاکوان اریان ولو کان فی الوجود شمسان لن تمست الأركان وأبى النظام أن يكون غير ما كان. تاریخ ابن خلکان مجلد سوم صفحه 258 و شرح حال او را در صفحه 256 تا صفحه 260 ذکر کرده است و نیز گفته است از اشعار معروف او قافیه اوست درباره نفس که بر سبک عینیه بوعلی سینا سروده است. خلعت حیاکلها به جرعاء الحما و سبت لمغناها القدیم تشوقا و تلفت نحو الدیار فشاقها ربع عفت اطلاله فتمزقا وقفت تسائله فرد جوابها رجع الصدا ان لا سبیل الى اللقا فکأنما برق تعلق بالحما ثم انطوى فکأنه ما ابرقا. نام او یحیی بن حبش بن امیرک است و او را مقتول حلب گویند، زیرا ملک ظاهر پسر صلاح الدین ایوبی به امر پدرش در سنه 587 در قلعه حلب در سن 38 سالگی او را به قتل رسانید. از کتب مؤلفه وی تنقیحات در اصول فقه و تلویحات و هیاکل و حکمت الاشراق، همچنین رساله معروفه به الغربة الغریبه بر مثال رساله طیر و رساله حی ابن یقظان ابن سیناست ایزن. و در ریحانة الادب مجلد سوم صفحه 298 گوید حکمت و اصول فقه را در مراغه از مجد الدین جیلی استاد فخر رازی اخذ کرد و علوم دیگر را از اساتید وقت فرا گرفت. در حکمت سالک مسالک اشراق بود، چنانچه فارابی حکمت مشائی را که مسلک ارسطو و اتباع وی بوده و مبنی بر بحث و استدلال و برهان و بیانه می باشد ترجیح داده و اصول و قواعد متروکه آن را تجدید و اساس آن را استوار داشت. این دانشمند نیز حکمت اشراق را که مسلک قدمای حکمای یونان غیر از ارسطو و اتباع او و مختار شرقیین بوده و مبتنی بر ذوق و کشف و شهود و اشراقات انوار قلبیه می باشد منتشر ساخته و اصول و قواعد مردوده آن را زنده گردانید. و در این مطالب تصریح است بران که معرفت حضرت رب العزه و پیدایش عرفان ذات حق تعالی در هر عصر و دوره‌ای جز برای افراد بسیار معدودی حاصل نشود و آنچه گفتند و شنیدند از صاحبان گفتار و قلمهای شیوا و توانا و بحثهای به صورت برهانی از متکلمین و غالب اهل فلسفه که جانشان محو و فانی در ذات احدیت نگردیده است، همه از دایره پندار بیرون نبوده و با پرگار خیال بر محور تفکرات ابقاء جبلانیت و کوه هستی و اصالت الکسره دور می زده است. و این معانی لطیفه و دقیقه عرفانیه جز برای مخلصین و مقربین که فانی شده و پس از فنا به عالم بقا رجوع کرده اند و مراتب اسفار اربعه را عملاً و شهودن با خون دلها و تحمل مرارتها و مصائب و مشکلاتی که قابل وصف نبوده است طی نموده اند، نه با عرفان نظری و خواندن و تدریس کتب موضوعه در این فن همچون شرح فصوص قیصری و شرح منازل السائرین و اصطلاحات مولا عبدالرزاق کاشانی و نصوص و فکوک الفصوص صدرالدین قونوی و فتوحات مکیه ابن عربی و امثالها ابداً حاصل نخواهد شد. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. آیه 160 از سوره صافات. مخلصین آن هم فقط مخلصین به فتح لام نه به کسر لام می باشند که از درجات و مراتب و مقامات عبور کرده اند و به مقام خلوص رسیده اند و حق در وجودشان به جای اراده و مشیت و اختیارشان جایگزین شده است و توانستند از اوصاف حضرت حق کماهی حقها خبر دهند و حقیقت او را آن هم به قدر استعداد و ظرفیت نفوس قابله توصیف کنند. اینانند که از علم الیقین و عین الیقین گذشته اند و به حق الیقین نائل آمده اند و مانند پروانه‌ای که خود را به شمع رخشان زده و سوخته و در پای آن جان داده و کالبدش بر روی زمین و روحش در جان شمع محو و نابود شده است، بساط عالم ملک و ملکوت را در نوردیده و با دستاویز عشق پای در حریم جانان نهاده و با دستور العمل ما عندکم ینفد و ما عند الله باق از همه چیز گذشته پاک و مطهر آمده و به بقای حضرت معبود سبحانه و تعالی باقی گشته اند. شیخ بهاءالدین عاملی رضوان الله علیه در شرح حدیث دوم از اربعین خود که ما بالمناسبه بعضی از همین شرح را در تزیید پنجم بر مکتوب پنجم سید رضوان الله تعالی علیه آورده ایم، مطلب بکر و بدیعی که هم شاهد و هم مثال و هم مبین سلوک و راه است، از خواجه نصیرالدین قدس الله سره حکایت می کند که خوب کیفیت وصول و عبور از مراتب را شرح و توضیح می دهد. او می گوید وَعْلَمْ أَنَّ تِلْكَ الْمَعْرِفَةَ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا أَفْهَامُ الْبَشَرِ لَهَا مَرَاتِبُ مُخْتَلِفَةِ وَدَرَجٌ مُتَفَاوِتَةِ قال المحقق الطوسی طاب ثراه فی بعض مصنفاته ان مراتبها مثل مراتب معرفت النار مثلا فان ادناها من سمع ان فی الوجود شیئا یعدم کل شیء یلاقی و یظهر اثره فی کل شیء یحاذی و ای شیء اخذ منه لم ینقص منه شیء و یسمى ذلک الموجود نارن و نظیر هذه المرتبه فی معرفت الله تعالی معرفت المقلدین الذین صدقوا بالدین من غیر وقوف علی الحجه و اعلی منها مرتبه من وصل الیه دخان النار و علم انه لابد له من مؤثر فحکم بذات لها اثر و هو الدخان و نظیر هذه المرتبه فی معرفت الله تعالی معرفت اهل النظر والاستدلال الذين حكموا بالبراهين القاطعه على وجود الصانع و اعلى منها مرتبه من احس بحراره النار بسبب مجاورتها و شاهد الموجودات بنورها و انتفع بذلك الاثر و نظیر هذه المرتبه فی معرفت الله سبحانه معرفت المؤمنین الخلص الذین اطمأنت قلوبهم بالله و تیقنوا ان الله نور السماوات والارض کما وصف بهی نفسه و اعلا منها مرتبت من احترق بالنار بکلیته و تلاشا فیها بجملته و نظیر هذه المرتبه فی معرفت الله تعالی معرفت اهل الشهود والفناء فی الله و هی الدرجه العلیا والمرتبه القصوى رزقنا الله الوصول الیها والوقوف علیها بمنه و کرمه انتها کلامه اعلى الله مقامه. اربعین طبع سنگی صفحه 17 و صفحه 18. شیخ کلینی از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از حسین ابن سعید از نظر ابن سوید از عاصم ابن حمید روایت کرده است که او گفت سئل علی ابن الحسین علیهم السلام عن التوحید فقال ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله تعالی قل هو الله احد والآیات من سورة الحدید الى قوله و هو علیم بذات الصدور فمن رام وراء ذلک فقد هلک. اصول کافی طبع حیدری مجلد اول صفحه 91. آخر الزمان زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و آن حضرت را پیامبر آخر الزمان گویند و سوره قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد با شش آیه اول از سوره حدید سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو على کل شیء قدیر هو الاول والآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آیاتی است که از صریح ترین آیات در وحدت اقدس حق به وحدت حقه حقیقیه و صرفه اوست و حضرت سجاد علیه السلام در این گفتار خود می رسانند که امتهای سالفه تاب و توان ادراک این نوع از توحید را نداشتند و چون به برکت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افرادی متعمق در سلوک توحید در آخر الزمان به وجود می آیند خداوند این باب را برای آنها مفتوح نمود و این آیات را فرو فرستاد. صدر المتعلهین می گوید وقتی من به این حدیث رسیدم گریه کردم. شاهد بر این گفتار روایات کثیری است که در ادعیه و زیارات وارد شده است و دلالت دارند بر آن که شناختن امام علیه السلام به نورانیت شناختن خداست و این روایات دارای مزامین مختلفی می باشند. از جمله روایتی است که در ملحقات احقاق الحق صفحه 594 از مجلد 11 از علامه شهیر ابن حسنویه در کتاب در بحر المناقب صفحه 128 مخطوط از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود حسین ابن علی علیهم السلام برای ایراد خطبه به سوی اصحابشان خارج شدند و چنین گفتند ایها الناس ان الله ما خلق خلق الله الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه واستغنوا بعبادته عن عباده ما سواه فقال رجل یا ابن رسول الله ما معرفت الله عز وجل فقال معرفت اهل كل زمان امامه الذي يجب عليهم طاعته. و ما در کتاب لمعات الحسین از طبع دوم در صفحه 9 آورده ایم و شاهد بر صدق متن و مضمون این حدیث مبارک روایات متواتری است که می گوید من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، زیرا مردمان جاهلی با غیرشان تفاوتی ندارند مگر به توحید حق تعالی، و چون این معنا فقط به معرفت امام تحقق میپذیرد، بنابراین معرفت امام به نورانیت عین معرفت حق است. شیخ عبدالکریم جیلی در کتاب انسان کامل خود که از بهترین کتب در عرفان است، درباره همین افراد متعمق و اختصاصی که بر عالم خیال پشت پا زده و نشست و صحبت خود را با خدای خود استوار نموده اند می گوید الا ان الوجود بلا محالی خیال فی خیال فی خیالی ولا یقظان الا اهل حقی مع الرحمن هم فی کل حالی و هم متفاوتون بلا خلافی فیقظتهم على قدر الکمالی هم الناس المشار الى علاهم لهم دون الورا کل التعالی هذو بالذات والاوصاف ترا تعاظم شأنهم فی ذی الجلالی فطورا بالجلال على التضاضی و طوراً بالتلذذ بالجمالی سرت لذات و وصف الذات فیهم لهم فی الذات لذات عوالی الانسان الکامل جزء دوم صفحه 26. شیخ شهاب الدین سهروردی گوید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حاکیاً عن ربه اذا كان الغالب على عبدي الاشتغال بي جعلت همته ولذته في ذكري فاذا جعلت همته ولذته في ذكري اشغني باشقته ورفعت الحجاب فيما بيني وبينه لا يسهو اذا سه الناس اولئك كلامهم كلام الانبياء اولئک الابطال حقا اولئک الذین اذا اردت به اهل الارض عقوبتا او عذابا ذکرتهم فیها فصرفته عنهم. عوارف المعارف که در حاشیه احیاء العلوم به طبع رسیده است، مجلد دوم صفحه 14. و این شهاب الدین سهروردی غیر از شهاب الدین سهروردی حکیم مقتول است که نام او یحیی بن حبش بن امیرک است که مولا صدرالدین شیرازی در اسفار از او زیاد نام می‌برد. این شهاب الدین سهروردی نامش ابو حفص عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمویه است که اسمش عبدالله البکری است. شرح حال اولی را ابن خلکان در تاریخ خود مجلد سوم صفحه 256 و صفحه 260 ذکر کرده است و همچنین در مجلد دوم صفحه 94 و صفحه 95 ترجمه احوال دومی را ذکر نموده است و گفته است که از مشایخ بوده و جمعی به دست او تربیت یافتند و در بغداد مجلس موعظه داشته و شیخ و شیوخ بوده است. تولد او در سنه 539 و وفاتش در سنه 632 بوده است و مدفن او در بغداد است. مرحوم صدرالمتألهین قدس الله نفسه الزکیه در علمه السابق علی الاشیاء مطلبی را آورده است که ما ملخص آن را در اینجا می آوریم. ان البسیط الحقیقی من الوجود یجب ان یکون کل الاشیاء فیجب ان یکون ذاته تعالی مع بساطته و احدیته کل الاشیاء فاذن لما کان وجوده تعالی وجود کل الاشیاء فمن عقل ذالک الوجود عقل جمیع الاشیاء فواجب الوجود عاقل لذاته بذاته، فعقله لذاته عقل لجميع الأشیاء. ما سواه فی مرتبت ذاته بذاته قبل وجود ما ادا. فهذا هو العلم الكمالی التفصیلی به وجه و الاجمالی به وجه، لأن المعلومات على کثرتها و تفصیلها به حسب المعنا موجودتون به وجود واحد بسیط. ففی هذا المشهد الالهی و المجل الازلی ینکشف و ینجل الكل من حیث لا کثرت فیها، فهو الكل فی وحدت. اسفار طبع حروفی مجلد ششم صفحه 269 تا صفحه 271. این راجع به علم تفصیلی و اجمالی الهی بود، و چون سالک در راه خدا به هر درجه ای از فنا برسد، حقایق و آثار همان درجه در وی ظهور می کند، خواه فنای در فعل باشد و خواه فنای در اسم و صفت و خواه فنای در ذات. بنابراین برای کملین از امت شریعت محمدی علی شارعها آلاف و تحیت و السلام که به مقام فنای در ذات نائل می شوند، تمام آثار و حقایق علوم ذاتی حضرت حق تعالی و تقدس ظهور می کند. مرحوم صدرالمتألهین در اسفار مجلد ششم صفحه نهم و صفحه دهم در مقدمه بحث خود در کتاب الهیات شرحی راجع به افضلیت و اشرفیت علوم حکمت الهی و معرفت النفس، یعنی علم مبدأ و معاد، می آورد تا می رسد به اینجا که می گوید: فإن هذه المقاصد العلية الشریفة ابتداؤها ليس إلا من عند الله حيث أودعها أولا في القلم العظيم واللوح الكريم وقرأها من علمه الله بالقلم ما لم يكن يعلم وكلمه بكلماته وألهمه محكم آياته وهداه بنوره فاصطفاه وجعله خليفة في عالم أرضه ثم جعله أهلا لعالمه العلوي وخليفة لملكوته السماوي فهذا العلم يجعل الإنسان ذا ملك كبير لأنه الإكسير الأعظم الموجب للغنى الكلي والسعادة الكبرى والبقاء على أفضل الأحوال والتشبه بالخير الأقصى والتخلق بأخلاق الله تعالى ولذلك ورد في بعض الصحف المنزلة من الكتب السماوية أنه قال سبحانه يا ابن آدم خلقتك للبقاء وأنا حي لا أموت أتعني فيما أمرتك وانته عما نهيتك أجعلك مثلي حيا لا تموت. وورد أيضا أن صاحب شريعتنا صلى الله عليه وآله وسلم في صفة أهل الجنة أنه يأتي إليهم الملك فإذا دخل عليهم ناولهم كتابا من عند الله بعد أن يسلم عليهم من الله فإذا في الكتاب من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يموت أما بعد فإني أقول للشيء كن فيكون وقد جعلتك اليوم تقول للشيء كن فيكون فهذا مقام من المقامات التي يصل إليها الإنسان بالحكمة والعرفان وهو يسمى عند أهل التصوف بمقام كن كما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فقال كن أبا ذر فكان أبا ذر وله مقام فوق هذا يسمى بمقام الفناء في التوحيد المشار إليه بقوله تعالى في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث. حکیم سبزواری در کیفیت طلوع انوار علمیه در صور متعاکسه و عدم حجاب در مجردات می‌فرماید: اذ لا حجاب فی المفارقاتی و انما اختص المقارناتی فکان فی کل جمیع الصوری کل من الکل کمجل الآخری. و در شرح آن گوید: فهی کالمراء المتعاکسات و هذا اشارتان الى ما قال ارسطاطالیس و الاشیاء التي في العالم الاعلى كلها ضیاء لانها في الضوء الاعلى ولذلك كل واحد منها يرى الاشیاء كلها في ذات صاحبه فصار لذلك كلها في كلها والكل في الواحد والواحد منها هو الكل و النور الذي يسنه عليها لا نهاية له. و در حاشیه گوید: قولنا كلها في كلها تا آخر و هذا الذي ذكر في العقول التي هي فواتح كتاب التكوين يتحقق في العقول التي هي خواتمه كعقول اخوان الحقيقة والصفاء فإنها حيث كانت وحدانية الوجهة والعقيدة متفقة الأخلاق الحميدة والأعمال الحسنة كان كلها في كلها والكل في الواحد والواحد منها هو الكل. متحد بودیم و یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودی مصافی همچو آب. چون به صورت آمد آن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. شرح منظومه حکیم سبزواری طبع ناصری صفحه 191. در اینجاست که در انسان کامل که ظهور اتم حضرت حق است همه مشهود است، لذا او را جام جهان نما و سر ازلی و نقطه الوحدت بین قوسی الاحدیت والواحدیه و کیمیای احمر و غیرها نامند. اینجاست که غایت سیر انسان است و طلوع ولایت در تمام عوالم و بهره‌گیری ذرات وجود از انسان است. نظرت فی رمقی نظرتن فصار فداک و سلتنی به وجودی وجدت ذاک ذاک. نظرت فی که شهودن و ما شهدت سوای. نظرت فی وجودن و ما وجدت سواک. اذا جلوت علینا محبتا و رضا وجدت عینک فینا فاننا مجلاک. تو را هر آینه چون رخ تمام ننماید، یکی مر آینه باید تمام صافی و پاک. منم که آینه ای دارم از دو کون تمام، تو ای که کرده ای خود را در او تمام دراک. مرا که جلوگه روی جانفزای تو ام، به دست خیش جلاده برار از گل و خاک. کسی که هست به وصل تو دائما خرم، روا مدار که باشد ز هجر تو غمناک. مرا به ناز چو پرورده ای مکش به نیاز، که از برای نجاتم نه از برای هلاک. منم که نور تو ام، کی زنار اندیشم. زنار هر که بترسد بود خس و خاشاک. ز دشمن است همه باک مغربی، ورنه همه جهان چو بود دوستش ز دوست چه باک. دیوان شمس الدین مغربی صفحه 79 و صفحه 80. باری، در اینجا که می‌خواهیم این کتاب شریف را خاتمه دهیم، چقدر مناسب است خطبه ای را از لوادار قافله موحدین و سید و سالار مؤمنین و مقربین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، که همه عرفای عالم از سفره گسترده وی بهره برداری می کنند و از خرمن پهناور او خوشه چینی می نمایند نقل کنیم و بدان متبرک گردیم. سبحانک ای عین تقوم نسب بهاء نورک و ترقا الى نور ضیاء قدرتک و ای فهم یفهم ما دون ذلک الا ابصار کشفت عنها الاغطیه و هتکت عنها الحجب العمیه فرقت ارواحها الى اطراف اجنحت الارواح فناجوک فی ارکانک و ولجو بین انوار بهائک و نظرو من مرتق التربت الى مستوى کبریائک فسماهم اهل الملکوت زوارن و دعاهم اهل الجبروت عمارن فسبحانک یا من لیس فی البحار قطراتن ولا فی متون الارض جنات ولا فی رتاج الرياح حركات ولا فی قلوب العباد خطرات ولا فی الابصار لمحات ولا علی متون السحاب نفحات الا وهی فی قدرتک متحیرات اما السماء فتخبر عن عجائبک و اما الارض فتدل على مدائحك و اما الرياح فتنشر فوائدك و اما السحاب فتهطل مواهبك كل ذلك يحدث بتحننك و يخبر افهام العارفين لشفقتك و انا لمقر بما انزلت على ألسن اصفيائك وَإِنَّ أَبَانَا آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ عِنْدَ اعْتِدَالِ نَفْسِهِ وَفِرَاغِكَ مِنْ خَلْقِهِ رَفَعَ وَجْهَهُ فَوَاجَهَهُ مِنْ عَرْشِكِ وَسَمَ فِيهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ فَقَالْ إِلَهِ مَنَ الْمَقْرُونُ بِاسْمِكِ فقلت محمد خير من أخرجته من صلبك واصطفيته بعدك من ولدك ولولاه ما خلقتك تا آخر خطبه. این خطبه را مورخ شهیر و امین مسعودی در کتاب اثبات الوصیه طبع سنگی از صفحه 94 تا صفحه 99 ذکر کرده است و بسیار مفصل است و ما همین چند فقره از آن را که در صفحه 97 است در اینجا آوردیم و این فقرات را تا قول آن حضرت و دعاهم اهل الجبروت عمارن حضرت استادنا الاکرم آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله علیه در کتاب شیعه مصاحبات با هانری کوربن در صفحه 196 از طبع دوم از اثبات الوصیه مسعودی ذکر فرمودند. در این خطبه می‌بینیم که حضرت حقیقت مقام معرفت الهی را به واسطه رفع حجب برای طبقه خاصی از اولیای خدا متحقق می‌داند و گروه خاصی از زمره عباد صالحین خود را به مقام عرفان خود می‌رساند که از فراز خاک نظر به مقام کبریای حق نمایند. لله الحمد و له المنه. این تعلیقات و تزییلات در صبح روز چهارشنبه سوم شهر رمضان المبارک از سنه 1408 هجریه قمریه علی هاجرها السلام ابد العابدین و دهر الداهرین، نیم ساعت به ظهر مانده در بلده طیبه مشهد مقدس رضوی، علی شاهدها السلام ابد العباد و دهر الدهور خاتمه یافت. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم زد وسلم وارحم وترحم على علمائنا الغابرين وذوي حقوقنا الماضين، واملأ أرواحهم روحا ورحمة ورضوانا، واحشرهم مع محمد وآله الطاهرين، وألحقنا بهم في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. كتبه بيمناه الداثرة الراجي عفو ربه الغني السيد محمد الحسين الحسيني التهراني.